الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما ولي الله العراوين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. عباراتی در ایام و لیالی ماه مبارک رمضان از اهل بیت علیهم السلام نقل می شود که اصلا زمان نمی شناسد، هیچ مغرومه به زمان نیست، فراتر از زمان و هر عصریست و بسیاری از این عبارتها به نظر اهل دل دست نخورده است، نه تفسیری شده است نه نقلی شده است. مثلا در دعای امروز که یک دعای خاصی است مرحوم شیخ مفید نقل کرد در اعمالی و فرمودند که هر کسی بدون ریا در فضای خلوت کسی او را مشغول نکند، این دعای دو سه صفحه‌ای رو بخواند، از فتنه در سال آینده و همچنین از هر گونه آسیب‌های اجتماعی زندگیش مسئولیت می‌بخشد. تو یکی از این عبارات بعد از این که هی میگه اللهم اغفر، وزن دعا مثل وزن دعای کمیل، منطقه بعضی از عباراتی دارد که جدیدتره. می فرماید که اللهم اغفر لی الذنوب التي تدیل الاعداء، خدایا گناهان مرا ببخش، اون گناهانی که دشمنان را همراهی می کند، دشمنان را تایید می کند. تدیل الاعداء، عدال یدیلو، یدیل یعنی همراهی کردن. خب در جامعه امروزی اتفاق افتاد، برهنگی زن اتفاق افتاد، اباحه‌گری مردان با زنها به گونه ای که رسم و رسومات دینی شکست خورد. اینها مسئله ایست که واقعا تدیل الاعداء، همراهی کرد با دشمن. تازه امروز میخوام که خدا یا منو ببخش که من بعضی از گناهایی کردم که کارهای دشمن رو داره امضا میکنه، تایید میکنه دشمن. بعضی از دعاها هم بسیار مربوط به سیر برزخی افراده، کاملا اشاره به سفر برزخی دارد، مخصوصا دعاهایی که مربوط به نیمه شب به بعده، اونهایی که میخوان با خودشون خلوت کنند. استاد ما آقای بهجت می‌فرمودند که آثار آقای قاضی شبای ماه رمضان می‌فرمودند که دعای ابو حمزه سومالی رو در قنوت نمازتون بخونید، خودش هم در قنوت نماز مستحبی می‌خوان، بعضن به سحر ختم می‌شد. و می‌فرمود که این از دعاهایی است که به انسان سیر می‌دهد، به انسان سفر می‌دهد، سفر برزخی می‌دهد. بعد که دعا تمام می‌شد می‌فرمود که شما چیز تازه‌ای و جدیدی ندیدید؟ عرض می‌کردیم نه. فرمود این آقایی که بغل دست شما نشسته بود داشت دعا می‌خوند، آقا ولیعصر بود. بعضا این عبارت بارو تکان می‌دهد که ایشان آنقدر به خاطر داشت که مرحوم شیخ محمد کوفی گاهی گزارش آمدن امام رو به ایشون میداد. خود مرحوم شیخ محمد کوفی چقدر بزرگ مرد بود، چقدر انسان وارسته ای بود که آقای ناصری اصفهان محضر ایشون تلمس کرد در نجف اشرف، که گزارشات غیبی امام عصر رو به مراجع اعظم ایشان میداد. در هر صورت این سفر یک سفر عظیم است، سفر بسیار بزرگی است، مباحثش دست نخورده است، بخشش سنگین، واقعا هم سقیله. من در حدی که بتوانم این بحث رو در این 30 شب تمام کنم عرض خواهم کرد، که به صورتی که خدای تبارک و تعالی از ما بپذیره و او راضی باشد که مایه برکت و ارتقاء نفس بشه. اولین بحثی که امشب مطرح می شود این است که اساساً سیر برزخی یعنی چه؟ خود تبیین سیر برزخی مهم. تبیین سیر برزخی با سه نکته هست: عارف، واصل بالله، تلاشش با این سه نکته هست که میتواند به نتیجه برسد. نکته اول این است که به طور اجماع چه فلاسفه چه اهل حدیث مثل مرحوم مجلسی، چه اهل تفسیر مثل مرحوم طبرسی، چه اهل درایت مثل مرحوم شهید ثانی، چه اهل روایت مثل محدث نوری، چه اهل اجتهاد مثل مرحوم شیخ مرتضی انصاری که بنیانگذار اجتهاده، همه به اتفاق قائلن به این که وجود برزخی غیر از وجود مادی است و این قبری که ما دفن میشیم این قبر قبر فیزیکیه، این قبر برزخ نیست. اون برزخ که میگن اینو نمیگن، این که قبر فیزیکیه، یقیناً قبر برزخی غیر از این قبره، چنانچه بدن برزخی غیر از این بدنه. مرحوم علامه مجلسی تحویلش اینه: هر کسی بخواهد بگوید برزخ چیست باید بفهمد این قبر نیست. بعد میگه ادله قطعیه داره. و هر کسی بخواهد بفهمد بدن برزخی چیست میگه این بدن نیست، یه بدن دیگریست شبیه این بدنه، منطقه فرق دارد، از جهات مختلفی فرق دارد. این بدن مادیست، عباد داره، اون نه، اون مادی نیست، اون فقط شکل داره، صورت داره، غیر از شکل و صورت هیچی دیگه نیست. خب کسی که به این صورت قائل می شود قدم اول مسیرش رو فهمید، یعنی در قدم اول مسیح آمد نقطه سخن خودش رو با این قضیه شروع کرد. چون خدمت رو عرض کنم که مباحث به گونه ایست که من شرمنده شما هستم، تعقیب میشه آیین اهل علم روی این جهت دوستان مایلن که بدانم. مرحوم مجلسی در بهار جلد 3 صفحه 167 میفرماید که فالمراد و بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون روح فیه فی عالم البرزخ و هازا یتم على تجسم الروح و تجرده. دقیقا دارد میگوید که مراد این قبر فیزیکی نیست. یا مرحوم مولا محسن فیض کاشانی میگوید که هر نشئه‌ای و هر عالمی اگر بخواهید درک کنید زمانی که مسلط بر اون عالم نشوید نمیتونید درک کنید، بیرون از اون عالم هیچ درکی ندارید. ولذا میفرماید که این که پیغمبر میفرماید الناس نیامون ازاماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشون، منظور حضرت همین است که شما تا در دنیا هستید وجود برزخی رو اصلا درک نمی کنید، عالم برزخی رو نمی فهمید. وقتی که از دنیا رفتید اون وقت می فهمید که اون چه که در دنیا فکر می کردید اون نبود، غیر از آن بود. شون میگه ناظر به همین مطلبه. بعد مطلبی دارد میفرماید که اگر میخواهید تو این دنیا برزخ را بفهمید باید مسلط بشید، تسلط بر جهان بعدی پیدا کنید. خب این تسلط چه تسلطیه؟ فذاک من ظهور سلطان الاخره. تا زمانی که مسلط بر عالم بعد نشید نمیتونید. گفت مثلا جبرئیل میامد مینشست، همه نمیتونستن جبرئیل رو ببینن، با اینکه جبرئیل جلوشون نشسته بود پیغمبر فقط اون رو میدید. علتش این است که پیغمبر نفس زکیه‌ای داشت، احاطه بر و تسلط بر عالم تجردات پیدا کرد و جبرئیل که عالم مجرد بود او رو به خوبی درک میکرد. شما هم مثل همینید، همه نمیتوانید برزخ رو درک کنید، باید عالم نفس زکیه پیدا کنید. بعد از این که عالم نفس زکیه پیدا کردید تازه میتوانید برزخ را درک کنید، یعنی اون وقت مسلط شدید. تا این قوای قدرتی و تسلطی شما نیاد نمیشه. بعد روایتی از امام باقر علیه السلام و امام صادق نقل میکند که میفرماید، روایت خیلی قشنگه، میفرماید که ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا. اگرم شما بندگان الهی برزخ رو نمیفهمید منکر نشید، و اگر منکر نشید کافر هم نمیشید. بنابراین چیزی که شما نمیدانید چرا سریع انکار میکنید؟ ضرورتی نداره انکار کنید، چون شما ها نمیتوانید مسلط بشید. تسلط شما بر عالم برزخ به این آسانی و به این راحتی نیست. خب افرادی پس معلومه که مسلط میشن، افرادی هستن که میتونن این سیر رو پیدا کنن، میتونن این رو ببینن. معلوم میشود در نگاه اول ما یک وجودی داریم، وجود برزخی ماست. هم علامه مجلسی قبول داره، هم مولا محسن فیض کاشانی قبول داره، هم میگه آیات روایاته، هم میگه ادله قطعیه هست. خب من الان باور کنم، یک جوان باور کنه این وجود را، طبیعتا تو تکاپوی پیدا کردنش میفته، میره ببینه که چه خبره. این نقطه اول. پس در نقطه اول روشن شد که دقیقا ما میتوانیم تسلط پیدا کنیم و هست این وجود برزخی هست، این سیل برزخی هست، این صعود برزخی هست، باید به سمتش رفت. اما در نقطه دوم، در نقطه دوم اینه که ما یه قوهی در وجود خودمون داریم به نام قوه خیال. این قوه خیال رو باید پرواز بدیم. بچه‌های عزیز من، دوستان من، بزرگان، خیال رو ما میگیم خیال تو فارسی، منطقه اصلش به درستش خیال. خیال در واقع یه چیزی که وقتی ماده از جلو انسان پنهان شد، حالا الان ماده نیست، وقتی ماده از جلو انسان پنهان شد، انسان با حس مشترک او رو درک میکنه. اونی که با حس مشترک بدون ماده درک میکند، اونو میگن قوه خیال. لذا قوه خیال نه مجرد نه مادیه، اما مادی نیست چون قوه خیال جسم نیست، اما مجرد نیست برای خاطر اینکه مجرد ابعادی نداره. قوه خیال ابعاد داره، داره شکله، داره قیافه هست، داره اندامه، داره صورته، داره صورته. ولذا این ما بین بین ماده و روح مجرده، ما بینشه، وسطه، مثالشه، برزخشه. مثلا من مثال ساده بزنم اینه، عکس بنده نه مادیه نه معنویه، بین ماده و معنویه. مادی نیست چون جسم نیست، تصویره، اما معنوی نیست برای خاطر اینکه شکل منو نشون میده، قیافه منو نشون میده. دقیقا قوه خیال قوه مثاله، به همین صورته. این قوه خیال که قوه مثاله، اگر او رو پرواز بدی، برزخ رو پیدا میکنه، چون دنبال برزخه، میگرده. اصلا او دنبال عالم مثاله، چه متصل چه منفصل. اما اگر همین رو تقویت نکنی، در اوهام میمانه، در توهم میمانه. توهم نگاه به زن نامحرم، توهم نگاه به نزول، توهم نگاه به ربا، توهم نگاه به اختلاف، توهم درس و بحث، توهم مدرک، توهم اشتغالات، تحصیلات، همچنان گیر میکنن. ولی اگر این قوه مثال را که قوه ملکوتی نفس است، اگر او را ترقی بدهی، به سمت صعود برزخی ببری، این تیران که ایجاد می شود، همه چیز رو خدا بهش می دهد. هم چشم برزخی بهش می دهد، هم سیر برزخی بهش می دهد، هم می تواند تیولرز کند، هم می تواند راه برود. اثبات این مطلب این مقدمه هست. آرام آرام در بحث های بعدی خواهم گفت. یکی از بحث های بسیار دقیقیه که بسیار آدم میخواد بفهمه. مثلا مثال زد آقا امیرالمومنین، فرمود که بادام داری؟ گفت بله. گفت بادام بده به من. بادام گرفت، گفت این بادامی که الان دست من است چجوری؟ خشک دیگه. گفت بله، هیچی توش نیست که. گفت نه، وقتی فشار دادی جو تو کف دست گرفت، فشار داد، چند دقیقه گرمای دست به بادام رسید. وقتی گرمای دست به بادام رسید، بعد عرق کرد، چربی پس داد. حضرت فرمود ببینی قوه خیال و مثال شما مثل این بادامه. وقتی نگاه میکنید همه تون فکر میکنید هیچی نیستید، همه تون فکر میکنید همین بدنی، همین عالمی. اما اگر وقتی این گرمای دین در میدان حق، در بید خدا، در اختیار خدا بگذاری، اون وقت مثل این بادام پس میدهد، اون وقت سیرتون روشن میشود، سیرتون بالا میرود و به صورت مسیر اصلی و اون افق مبین میرسید. رو همین جهت است که قرآن میگوید و هو بالافق المبین. این افق مبین کجاست که میگه و هو بالافق المبین؟ کی باید پیداش کنه؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. من یه نور چشم مخفی در شما دارم، چرا پیداش نمی کنی؟ سوره مبارکه سجده آیه 17، چرا پیداش نمی کنی؟ خب کی باید پیدا کنه؟ این نور چشم مخفی خدا چیه؟ کی باید پیدا کنه؟ چه کسی باید پیدا کنه؟ پس معلوم می شود که این مثل بادامه، اگر اینو فشارش بدی، گرم کنی، قبلا آدم فکر می کنن هیچ خبری نیست، قبلا فکر میکنن هیچی نیست، بعد وقتی نگاه میکنی میبینی نه، وقتی که آمدی به منصه ظهور میرسیدی. من هیچ وقت یادم نمیرود استاد آیت الله وحشت میفرمودن اواخر عمر که ما اون روزایی که سردرس آقای قاضی میرفتیم اینا همه حرفا برای ما خدمت یک گفتار بود. بعد که وقتی که زمان به زمان میگذشت میدیدیم نه، مثل یک بشر یک وجود دیگری دارن، معلوم میگه یک سیدش فرق میکنن. گاهن علامه طباطبایی رحمت الله علیه این گونه عبارت رو در گفته های خودش دارن. حالا در این قسمت من زیاد وارد نمیشم، فقط همینقدر دو سه تا نمونه از بزرگان میگم که ببینید امام رحمت الله علیه چه میگوید. میگه شرط اول برای مجاهده و برای رسیدن به وجود برزخی و سفر فرزخی حفظ طایر خیال است. ببینید خیلی عبارت قشنگه، حفظ طایر خیال است. طایر یعنی پرواز. اگر این عالم وجود مثال درونی خود را در پرواز حفظ کنید، فرمود این مثل مرغ پرنده است، گاهی روی این شاخه می نشیند گاهی روی اون شاخه می نشیند. اگر روی شاخه مسجد می نشیند در حریم مسجد یک جور فعالیت می کند، اگر روی شاخه منزل بشیند نوع دیگر، اگر بر روی دوش استاد و شاخه استاد ایشون میگه مثل شاهبادی بنشیند نظر دیگری دارد، و اگر بر دوش پیغمبر بنشیند نظر دیگری دارد، و اگر ایشون میگوید در روی کف دست علی بن ابی طالب بنشیند پرواز دیگری دارد. اینو شاید تا قبل از جبهه و جنگ ما نمیفهمیدیم، وقتی جبهه و جنگ شد الان میفهمیم. همین جوان بود، تا زمانی که شاخه سینما بود خبری نبود، ولی همین جوان وقتی آمد از اون شاخه بیرون چو شهید امت، چو شهید باکلی، این مرغ تمثل، مرغ مثال همواره در تریار هست، سحرخیزی دارد، بیداری دارد، خودش میگوید بیداری دارد. اما اگر این بیداری و سحرخیزی رو بهش ندید دستاویز شیطان میشود، لشکر ابلیس میشود، همین قوه خیال میشود لشکر ابلیس، میشود لشکر ابلیس. صدها نفر را بکشد بکش نیست، هزاران نفر را از بین ببرد خیالش نیست. استاد ما علامه حسن‌زاده آمودی در تأیید فرمایش امام می‌فرماید که این که میگن هزار ارواح به این معنا نیست که روح رو از خونه کسی بیرون بیاری در خونه خوده، این نیست، بلکه به معنای صعود برزخی روح است. وقتی صعود برزخی روح رفت بالا، اون وقت است که انسان به نتیجه میرسن. بنابراین در نکته اول مشخص شد ما یک وجود برزخی داریم غیر از این بدن، یک وجود مثالی داریم غیر از این بدن. در نکته دوم مشخص شد که این وجود مثالی در قوه است به نام قوه خیال. اگر این قوه خیال همواره پروازش رو حفظ کنید، از میدان حق بیرون نبرید، در مسیر حق نگه دارید، او به شما نشان میدهد. اما اگر از این پرواز بیرون کنید و مثل مرغه هایی باشد که حافظ و نگهبان ندارد، اون وقت کشته می شود، اون وقت از بین می رود، اون وقت نابود می شود، خودش رو از دست می دهد. واقعا این چنینه؟ امام صادق علیه السلام بیان امامه، فرمود ان الله عز و جل خلق ملکه و علی مثال ملکوته، فرمود اصلا جهان رو بر مثال ملکوتش آفرید، و اساس ملکوت او علی مثال جبروته، تازه ملکوت خودش رو هم بر مثال جبروت درست کرد. بعد برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه به شما میخواست نشون بدهد که من وجود جبروتی عالمم. اگر کسی میخواد به من خدا برسد از وجود ملکی نمیرسد، از وجود ملکوتی و جبروتی میرسد. تا زمانی که چهره جبروتی من نشوید نمیتوانید به حق برسید. جدی هم اینطور است. یک قرآن به من بدید خیلی ممنون میشم، یه آیه یادم آمد، عجیبه، وقتی آدم فضای ملکوتی قرآن رو نگاه میکنن میبینن دونه دونه همواره برزخ، دست درد نکنه، همواره برزخ این چنین است. اینی که دارم عرض میکنم سوره مبارکه فرقانه، الله اکبر، همی اول آیه 21 اینا خدمت تو عثمان تا 363 است. ببینید و قال الذين لا يرجون لقاءنا، اونایی که برزخ نمیخوان ما رو نمیخوان. لولا انزل عليه الملائکه علينا الملائکه او لنا تربنا لقد استكبروا في انفسهم، چون قوه خیالشون رو به عالم بالا ندادن، اگر ما فرشته هم بر اینا نازل کنیم که با اونا حرف بزنن، اگر هم ما خودمون که یعنی خدا خودمون رو نشون بدیم به اینها، بازم اینها مستکبرن، تکبر میکنن. ولذا این دسته رو میگیم که یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم یدل للمجرمین، به این دسته میگیم که همینایی که فرشته ها با اینا حرف زدن، خواستن مثال ملکوتی ذهنشون رو بالا ببرن، همینا انقدر بدبخت و بیچاره میشن که برمیگردن در آخر عمر میگن که هل بشرا عندی بشارتی به ما بدید، بلافاصله همون فرشته ها برمیگردن طبق نص قرآن به فرشته ها برمیگردن میگن لا بشرا یوم یدل للمجرمین، چه بشارتی، ما بشارتی به شما نداریم. بعد میگه و قدم نایلا معامل و من عمل فجعالله و هوا و المنصورا، شما یه سری برنامه هایی رو آوردید، همه این برنامه ها هوا و المنصورا، مثل یک گرد و غباری بود که جای ثابتی نداشت که بنشینن، مثل یک گرد و غبار بود. حالا این آیه رو که عرض کردم باز قوی تر از این آیه داریم در قرآن. این برزخ قوه مثال چقدر زیباست. بله این سوره مبارکه 8 الله اکبر. اینا خدمت تو با ترجمه شون اینجا 547 ولی بی ترجمه شون دو تا کمی شماره کمتر. ببین چقدر زیبا میگوید الله اکبر. و من یوغ شوح نفسه اول میگه والذین تبوأوا الدار والایمان من قبله الله اکبر یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یوسرون علی انفسهم تا میرسد میگوید فاولئک هم المفلحون. قبل از مدینه عده هجرت کردن، هاجر من قبل از اینکه اصلا اسلام تحقق پیدا کنند هجرت کردن، اما اون مهاجر بیت النفس نبود، به نتیجه نرسید. عده ای هم تو مدینه مهاجر شدن ولی اونها به نتیجه رسیدن، قرآن میگوید اونها به نتیجه رسیدن. چرا؟ چون به حق مثال وجود پیغمبر رسیدن، اصلا درک کردن اون رو. بعد اینجا در ذیل آیه مفسرین اعظم میگوید منظور علی ابن ابی طالب علیه السلام، اصلا اون مثال ملکوتی رو درک کردن و دیدن. آقایان خانم ها، شب دوم ماه رمضان است، از این غلامتون گوش بدید، عمرتون تلف می شود، استاد بگیرید، والله دریای معارف است. من یه حدیث رو تو مصلای زنجان اشتباه خوندم، یک ماه بعد از ماه رمضان آمدم محضر استادم تا سلام علیک کردم، گفت آقا جان، همجی نشستم و درس علامه حسن‌زاده اشارات بود، نشستم و فرمود که پسرم حدیث اینه. عرض کردم آقا جان من حدیث رو یک ماه قبل اونجا خوندم، شما از کجا فهمیدید؟ فرمود شما رو میدیدم، از اینجا از قم تا زنجان شما رو میدیدم. امروز در نوشته علامه طباطبایی دیدم، فرمود من بعضی از جاهایی که تفسیر رو مشکل پیدا میکردم، روح قاضی طباطبایی با من ترماس برقرار میکرد، اون آیه رو برام تفسیر میکرد. تو المیزانه این سیر عجیبیه. شما تو کتابا خوندید، ما 30 سال این آقا رو دیدید، این چنین است. حالا من شبها براتون عرض خواهم کرد، الان فعلا یه مقداری مختصر تا همه دوستان من رفقا همه جمع بشن، آروم آروم خدمت بهتون خواهم گفت. بابا اینجور بیحال بخوایم بشینیم و زندگی کنیم گرفتار میشیم.
به جوانها بگی جوانها قرآن خودش داده میگه، میگه عزیز دل من اونهایی که با من نمیخوان خوشی کنن اونا خب طبیعتا من اگه فرشتم بفرستم اینو قبول نمیکنن. لقد استکبروا فی انفسهم. اما شما هم میخواید قبول کنید، چون میخواید قبول کنید این سیر رو باید حس کنید، این سیر سیر عظیمی است. و شما همه تون میدونید شما ماه رمضان که میشد از تعمیر رخت خواب جمع میکرد، با اینکه فردا هم مستأجر بود، ایشون میدونید فردا اجیر بود، باید باقا اون مرد رو خدمت آبیاری میکرد، صبح اول وقت هم باید میرفت سرزمین باغ. بیان از زهرا این است که بیان از زهرا این است که این آب رو میریخت، آب رو میریخت توی یک کاسه، این آب و کاسه رو میآورد آروم آروم تو چشم بچه ها میزد، بعد چشم بچه ها که باز میشد میگفت پسرم 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 شبای شبای صعود برزخی ماست پسرم. بعد که صبح که خواست باشه بلند شه بره، گفتم آقا جان شما قدر استراحت بفرمایید. فرمود خدمت رو عرض کنم که الان حال استراحت ندارم، اجاره هم باید برم کارم انجام بدم. همون قضیه بود که ابو درد آمد گفت که زهرا جان به داد علی برس. گفت مگه چی شد؟ گفت علی مرد تو نخلستان. همون قضیه است دیگه. حضرت موشب بهش گفت بخواب یه خورده، همین قضیه بود. گفت هست علی هست امیر علیس. گفت بله چی جوری بود که بهش خواست؟ گفت همه شب میمیرد. حالا جالب توجه این است که قبل از سوره هشت که میدونید که این خدمت رو هست کنم که آیاتی که میگه مجادله است، آخر این مجادله آیه 22 رو بعد منظر رفتید مطالعه کنید. الله اکبر. آقا نمیتونم، آقا جون نمیتونم برم محل کارم، آقا شبای مارندو سختمه. جالب اینه که میگه و عیده هم به روح من، در یه آیه دیگه داره و عید تو که به روح القدس. نترس نترس، من روح القدس رو میارم کمکت میکنه، عیده که این روح القدس چجوری کمکم میکنه؟ به قول استادم آیت الله جوادی در تسنیمه میفرماید غیر از اینه که با مفهوم که نمیان، با معنی که نمیان، غیر از اینه که با واقعیتش میان، با حقیقتش میان. مدام امام سجاد میدید من نمیبینم، امام صادق میدید من نمیبینم، غیر از اینه. با سریع قرآن اهل دل عیت تو که به روح القدس، عیت تو که به روح من، کمکت میکنم. چی کمکیه؟ الله اکبر. ببخشید این کمک معلومه که یک کمک الهیست، میخواد همون عالم مثال رو برام تقویت کنه، میخواد همون عالم مثال رو زنده کنه. یعنی الکلام یا جرال کلامه و جمال آقای زنجانی بابای همین آقای شبیری زنجانی داره، خیلی جالبه توی همین الکلام یا جرال کلام میگه که صبح نشسته بودم، پدر ایشون هم میدونی مراجع از مراجع علم بود، میگه صبح نشسته بودم منزل دیدم که صبح مارمزون بود، روز درست مثلا 4-5 مارمزون دیدم که در خونه رو میزنن، در خودم باز کردن، آرواللهست منظور امام خمینی آرواللهست. بعد آمد داخل و گفتم بفرمایید. گفت که یه قضیه دیشب برام اتفاق افتاد، خودم هم والله موندم بخوام با شما صحبت کنم. آقای آبادی که از اینجا ره دیگه کسی ندارم باش خلوت کنم. گفت خودم بیا بالا ببینم. ما نشسته بودیم چی افتاد آقا؟ گفت دیشب من همچنان تو سجده بودم، در عالم ذکر بودم، حواسم نداشتم، ذکر مخصوصی هم که داشتم اون ذکر متاسفانه ننوشت چه ذکری بود، من در عالم ذکر بودم، آگهان تو همون عالم ذکر که من بودم. خیلی عجیبه. دیدم خدمت رو از کنم یک دفعه حواسم آمد که بچه ها غذایی ماش خانم خواب رفته، غذایی خبری نیست، بوی غذایی نمیان، سر از سجده بلند گردم برم ببینم چی شده، ساعت 20 دقیقه داره و از آن رفتم فاطمه فاطمه صداش زدم، این همون عبارت که نوشته اسم خانمش گفته همونو میخوام بگم. با سید بلند شو بینم. ای چرا خواب موندی؟ گفت هاش آقا رو الله آخ قضا هم هیچی درست نکردیم. گفتم حالا هرچی هست بیا بچه ها گرسنه نمونن، من تحملم خوبه، بزرگتری مصطفی اینا گرسنه نمونن. گفت همه رو بلند کردم بچه های بعد گفت که قضا نیست، نیست قضا. گفت نه خواستم اینا رو درست کنم. گفتم خب پس بچه ها آب میل کنن. اینا دار آب میل کردن. گفت همین دو گیردادی که با هم داشتیم صحبت میگردیم دیدیم صدای در میاد، در منزل ما درست دیدم صدای در منزل میاد. گفتم مصطفی جان برو در رو باز کن. مصطفی آمد در رو باز کرد، آمد بالا دیدیم یه دیس بلو خورشتم روش به تعداد ما. مصطفی جان این چیه؟ گفت نمیدونم یه آقایی به من داده، فقط این جمله گفته. گفت به بابات بگو که به بابات بگو این ثمر ذکر امشبته. داد و یک دفعه مفقود الاثر شد، همه اون خوردی. ایت تو که به روح القدس، شبا شبای ایت تو که به روح القدسه، شبای ایت ناهمه. والله من غلامتونم قبول کنی، هرچی هم بخوابید هیچ فایده نداره، این شبا شبای اینه، پیام الهیه. او تایید میکنه شما در روزهای عادی همینجور میخورید باز گرسنه نید، در این روزها ببینید خدا قسم خورد گفت من سیرتون میکنم، قسم خورد گفت من خودم سیرتون میکنم. کارگر بگو نترسه، کشاورز بگو نترسه، گرمازده نمیشی، شاید در فصل دیگه گرمازده بشی، اما اینجا تمام امدادهای غیبی خدا میاد کمکت میکنه، همه امدادهای غیبی خدا. این فیضه، این عالم دوم. پس دیدید آقا این وجود مثالی شما اگر این مرغ طیران کنه، پرواز کنه از این عالمی که داره رها بشه، آقا جان من تا این خیالاتی که شما میگردید رها بشه. مرحوم شاهبادی میگه اگر اهل روزه در ماه رمضان مثل غیر ماه رمضان فکر کنه هیچی از ماه رمضان نفهمیده. بعد میگه ماه رمضان مثال ملکوت حق است، ماه رمضان مثال دلهای آفرینش است. خودش میگه، میگه ماه رمضان مثال عقل بشریت است. تا جایی میرسد میگوید ماه رمضان مثال اوصاف خدا است. بعد میگه ماه رمضان مثال ممسوس با ذات خداست. ترجمه نمی کنم، همه نمی کشی. بعد تا اینجا میرسه میگوید که منم مظهر اون مثالم. خودش میگه، میگه منم مظهر اون مثالم. چه مثالیه؟ شما همین 800 نکته آیه وحدت نگاه کنید. حاجه ها میدونی که نماز مغربش ها که میومد مسجد فاطمیه، بعد که میرفت منزل یک ساعت نیم بعد از افطار میشد به آجان عرض کردن که آقا شما یک ساعت نیم پیره مردی سخته، تازه میری منزل افطار کنی؟ فرمود استاد من دو ساعت بعد از این میرم. عیت تو که به روح القدس، عیت ناهم به روح القدس، این پیک قبلی نقش معنوی دارد، نقش معنویش در وجود خودتونه. مطلب سوم تجرد، تجرده که خواستم امشب این تجرد رو هم تمام کنم، ولی خدمت تو هست برم شب اوله، سعیم این است که یه مقداری کمتر صحبت کنم، آخه شوخی هم بکنم بد نیست بخندید. بارها میگن یکی از علما بود، منبریا بود در تهران، دو ساعت منبر میرفت، بعد از دو ساعت مرحوم کافی میگو، میگو بعد از دو ساعت ایشون میگو اگه خسته جانت بگید یا علی، همه یا علی میکشیدن، آقا دو ساعت دیگه ادامه میداد. حالا در هر صورت نمیخوام شما گرفتار این حقیر بشید. آیان عزیز من، مردم پاک، مردم خوب ما، جدن باور کنید عجیبه. یکی از رفقای اهل علم به من میگو سه سال قبل استادمون آیت الله وحدت مثل که نماز که رفت، از علمایی که خدمت شاگردان خاصشونه، من شاگرد خاصش نیستم، من از شاگردان خاصشم، نقل میکرد خدمت ما شاگرد عمومی شدیم، درس اونجا دوستش داشتیم میرفتیم. بعد ایشون میگو من اومدم من اومدم چه که برم تو مسجد، آقا با هم برخورد کردیم، آقا فرمود که یعنی دست گذاشت روی دست من، آمد سلام کنم دستش ببوسم، دست گذاشت روی دست من، آمد فرمود اینقدر مشغول به فیلم تلویزیون نشد. بله من شبا مشغول بودم به این فیلم ها، فرمود این شبا شبا عبادتی نمیسنم. این مکاشفه ایشون میگو بیچارم کرد عجب. شبها برای اینه ساخته شده، برای این که من خودم رو بسازم. در روایت دارد که این شبها اراده به شوق دیدار امام زمان مستحبه، حتی اقصال مستحبی رو صاحب جواهر نوشت، صاحب جواهر نوشت اقصال مستحبی، یکی از غسلهای مستحبی رو، یکی از غسلهای مستحبی رو غسل بر امام زمان، دیدار امام زمان نوشت. هر شب ماه رمضان که میخواید بخوابی غسل بکنی، چند دقیقه میخواید استراحت کنی غسل کنید به عشق دیدار امام هست. اینا روایات ماست، جز جواهر ماست. حالا میگم این حرفا رو همه رو با آدرس میگم، عجیبه. راهایی به انسان یاد میدن یه اصلا شاید تو گوش ما هم نمی کنی، راه تو ذهن ما هم نمی رسی، حواستون جمع باشه. تمام مبانی اعتقادی شما بستگی به این اصل داده که این اصل بالاترین رشته هست. امیدوارم زندگی برزخی ما در همین عالم که به قول حضرت آقا در دالان برزخی استفاده کنیم و از این دالان برزخ به سیر افقی و اون معنوی حساس خودمون برسیم. دوستان عزیزم، از همه محلی ها تشکر میکنم، از همه حضور شما رفقایی که آمدن عذرخواهی میکنم. در هر صورت شبها شبهاییست که حساسه، شبهای عزیزیست. یک دفعه میبینی تموم شده، آقا ماه رمضان چی شد، چی کار کردم، رفت آقا هیچ کاری اتفاق نیفتاد. الله اکبر. معلوم آقای شوهر زنجانه میگه پدرم بهشون برگشت گفت که حاج روح الله بگو ببینم ذکر چی بود، گفت اجازه میدید نگه، ذکر رو نگفت. فرمود این ثمره ذکر شماست. این قصه ها حشیب. انقدر برام جالبه که تو همین عنوان کلامه، انقدر برام جالبه، انقدر برام زیباست، انقدر برام خوشگله، همین عنوان کلام مرحوم عارف جلیلی رو داره، مرحوم فشالیکیه، استاد آقای دولابی، حاج اسماعیل آقای مرحوم خدا رحمتش کن، استاد ایشون آقای دولابی بخش اعظم فقهش رو پیش آقای فشالیکی خوندش محمد باقر، اونجا داره توی بخشای جلسات 23 میگه که اگر شبای ماه رمضان در کنار مناجاتیان با هم دیگه باشی، مثلا این آقا گریه میکنه، این آقای بغلسی بالاخره الان حال گریه کرده الان نداره، وقت خدمت تو اسم عرضه میشه به خدا مجلس، برمیگردد خطاب میاد میگوید که خب چیکار کردید، میگه اسم این آقا رو نوشتن که داد فریاد میکرد، عشق میری، میگه اسم اون آقا رو چرا ننوشتی، میگه آقا جون این که حال نداشت، خدا این که حال نداشت، میگه باشه. این هم میگه تحمل گریه این بغلسی رو میکرد بنویس. چرا؟ چون شب رحمته. یکی یه دونه خودما میده میگه بنویس، یکی یه دونه شربت میده میگه بنویس، یکی یکی اعلام میکنه از این وسط میگه برای روشادی رو انبات مثلا فلانی یه فاتحه میگه بنویس. چه شبای قشنگیه، دار همه روایته والا. میگه آقا قرآن رو اگه ختم کردید بیا تو مسجد بگید آقا من قرآن ختم کردم، ماه رمضان قرآن ختم کردم، همه به نیت ختم قرآن من یه فاتحه بدید. میگه اینم ثواب میده، میگه این فاتحه که داده این ثواب ختم قرآن رو برای آقا میدم. چه خبره شبای، چه خبره این شبا رو آدم از دست بدن، شبایی که یک لا اله الا الله بگی میشه صد تا، شبایی که روزه یه دونه آیه بخونی میشه یه ختم قرآن. حواسمون هست؟ انقدر معرفت شادیه. عرضم تمام. آغاز مجلس خودم رو، نمیدونم چرا اینجوری به من الهام میشه، میخوام با زهرای مرضیه شروع کنم، نمیدونم دستم نیست به خدا، نمیدونم این محفل چه خبر بود، شاید از شما خودتونه، من فکر میکنم از خودتونه. بیبی جان من 30 شب اینجا غلام این مردم میشم، نه دنیای مردم چیزی میخواب نه هیچی، دستشونو میبوسم، جوانای شهر رو هم اینجا جمع میکنم، دخترها رو جمع میکنم، هر کی چادر از سرش گرفته میگم چرا از چادر فاطمه بده میاد، همین چادر رو خواب کشیدیم خبر نداریم. ما بنا داریم امسال مسجد انصار المهدی همه منطقه رو جمع بکنیم، بگیم امام زمان چه بدی کرده شما. بنا داریم هر کدوم مبلغی هم هست به این خانواده ها بدیم، بگیم بیاد کنار هم توی مسجد بشین. اما یک شرط داره، شرطش اینه که تو هم به پسرت مهدی فرمان بده یکی از این شبا به ما سری بزن، نگاه به ما نکنه سیدی به مولا، خدا دلمون تنگ شده آقا، همه دارن به ما تو سری میدن، بزن دیگه آقا. آقا اگه بگیم غلط کردیم قبول میکنیم؟ آقا این شبا صدای لبه که تو میخوام بشنم آقا. ببین مردم چجوری گریه میکنن، اگه بیرون بشنمد فکر میکنن 500 نفر تو جلسن، این گریه ها نگاه کنین اینا از عشق. آقا امشب میای تو خوابی مردم؟ این جواب میخوام مناجات کنم، این جواب میخوام حرف بزنم. امام زمان زیر بغل مادر رو بگیر بیا، آقا جان روزه ثواب داره؟ نه روزه اثر داره، اثرش اینه که ما آبرو نداریم پیش خدا، فاطمه رو میبریم واسطه میکنیم تو ما رو ببخش. اگه این جمله رو بگم میترسم خودت رو بزنی گرفتار بشی. بگم مرحوم علامه امینی پای منبره، صدای اسپانی بالا منبره، گفت علامه اگه تو نشسته نبودی نمیگفتم، حالا که تو نشستی میگم، اگه دروغه بلند شو بگو چرا خطیب دروغ میگی. علامه داره نگاه میکنه، جمعیت هم همچنین، گفت در روایت دارد مادرم فاطمه رفت از اولی نامه فدک رو گرفت، تونا که برگشت اومد دومی بهش برخورد کرد، گفت کجا بودی؟ مادرم که نمیتونست دروغ بگه، گفت رفتم نامه رو گرفتم، گفت بده به من، گفت نمیدم. میدونی چی کار کرد؟ چنان به اون سیلی زد، سب کن بهتون بگم یکی از دو گوشش پاره شده. آقا علامه به صورتش میزد، گفت نه من اینو نمیخوام بگم، علامه سب کن چی میخوای بس بگی؟ شنیدم دست حزن تو دست مادر بوده، چنان به مادر زیلی در حزن یه داره، مادر یه داره. میدونی چی شو؟ حزن بلند شد یه جایی گوجه گیدو دست گره، صدا زد مادر این گوشواره تو، ای مادر. در روایت داره از همه بیشتر حسن گریه میگه، چون حسن پنج جا دید مادرشو زده. شیخ عباس میگه یکی پشت در میده، یکی هم تو این کوچه دیده، یکی هم اون روزی دید که مغیر مادرش رو لگر میزد. آیا غیر این آنم اینجا یه سیلی بود، اما زینب رو تل زینب یه چی دیده. آروم باشید مردم میدرزد زرا، و شمرو جان زلال آسره میگم یا پشو چند تا لگد به حسین هر لگدی که میزد زینب دست و میزش بالا زره ای میگم با محمد های 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 یه وقتی یه مادریه ای میگه آه جگره فهمید مادرش فاته اللهم صل على محمد و آل محمد. از همه تشکر میکنم، از هیئت و منا، از امام جماعت عزیز بزرگوار معنوی ما که فعالیت کرد، قابل این ناقابل رو دعوت کرد، تشکر میکنم. چند تا دعا میکنم. نسألك اللهم و ندعوك بسمك العظيم الأعظم بحق الفهر وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها ده مرتبه. مرحوم شیخ جعفر میگه یا الله یا الله نگی، با ادب محضر خدا بگی. همه دستامونو بیاریم بالا، همین با این لن هر شب همین کارو میکنیم. یا الله یا الله یا الله بازم بگیم یا الله پروردگارا چشمان همه رو به جمال امام زمان روشن فرما. خدایا این جلسه رو از همه قبول فرما. خدایا این جلسه رو به نور امام زمان روشن فرما. پروردگارا مرزای این جمع رو شفا بده، مشکلات این جمع رو برطرف فرما، فرج مولا و صاحب ما رو برسان، عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما، مراجع عظام ما رو تأیید فرما. خدایا به حق زهرا، به حق زهرا همه این جمع را انشاءالله زائر مکه و مدینه قرار بده. سفر زیارتی کربلا را برای همه مکررن امضا فرما. همه مون را عاقبت به خیر بمیران. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.